اشتباه حرکت کنه. و نکته آخرش که در این حوزه قابل تعامل هست، ایجاد مراکزی هست که این مراکز اساسا شما رو نسبت به این فضا در واقع بایکوت میکنن و دلسرد میکنن، یعنی نگاه نسبت به انتقال پیام در این حوزه رو در ذهن تولید کننده که در ایران باشه دچار آسیب میکنن. که دو مرکز معروفش هم که همه میدونن، یکی بحث مرکز آلبانی و یکی مرکز اعتدال، اصلا تخصصشون و حرفشون تو این فضا این تلقی میشه. در مجموع همه اینهایی که من عرض کردم هیچ مانعی نیست برای اینکه ما نتوانیم و نتوانسته باشیم پیام رو برسونیم. نمونه بارز، آشکار و میدانی و بروزش همین بحث کرونا است که به وضوح قابل رؤیت است. به رغم اینکه تسلط بیچون و چرا دارند کشورهای اروپایی و امریکا و فضای مجازی و همه فرایندهای آفند و پدافندی رو هم در اختیار دارند، امروز نتونستند مانع ارسال پیام از داخل خودشون به خارج بشند و نتونستند مانع دریافت پیام از داخل ایران در کشورهای خودشون بشن. پس این نشون میده که یک جایی مثل جمهوری اسلامی ایران نه تنها حرف برای گفتن داره، بلکه در بسیاری از موارد الگوریتم هایی که اونها برای خودشون به نفع خودشون علیه ما طراحی کرده بودند رو معکوس هم کرده.
بله جناب دکتر، حالا چون شما تحقیقاتتون خیلی میدانیه و اطلاعاتتون هم بروزه در این زمینه، به کرونا هم اشاره کردید، به هر حال ما در داخل کشور تو این دو سه ماهی که الان درگیر این بیماری هستیم یه اقدامات به قول معروف تو فضای مجازی حالا دولت ما انجام داده، اطلاع رسانی هایی که شده و یه فضای سایبری هم، یه تهاجم سایبری هم ضد ما وجود داشته.
بله.
از مرحله‌ای که این بیماری آغاز شد تا اینکه به اوج رسید، الان هم که الحمدلله در حال فروکش کردن، البته همچنان مقامات بهداشتی هشدار میدن که ممکنه دوباره برگرده. من میخواستم یه تحلیلی هم دو سه دقیقه ای از فعل و انفعالاتی که تو این زمینه اتفاق افتاد به ما بگید. به هر حال مثلا ما تلفاتمون مشخصه، تلفات آمریکا هم مشخصه، منتها رو تلفات ما تو فضای سایبری چجوری صحبت شده؟ در مورد تلفات آمریکا چجوری زیاد مثلا خدمات بیمارستانی ما مشخص بوده، خدمات بیمارستانی ایتالیا مثلا مشخص بوده. اینو یه تحلیل دو سه دقیقه‌ای برام بفرمایید تا ما با شما خدافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی سریع عرض کنم. ببینید سه گام رو در واقع برداشتند. گام اول منفی جلوه دادن ایران در مواجهه با کرونا است. گام دوم در واقع اختفا کردن آمار و اطلاعات نسبت به واقعیت میدانی در ایران بود که اینو در واقع متهم کردن. و نکته سوم این بود که تمام هم مقامشون رو تو فضای مجازی گذاشتن به نسبت تهاجم عرض میکنن که همچنان اروپا رو و امریکا رو همان قطب و قبله خواسته ها و آمال نشون بدن و ایران رو همچنان به عنوان یک کشور در واقع در گام سوم یا در مرحله سوم یا به عنوان کشور جهان سومی مطرح بکنن. یک نکته این وسط خیلی مهم بود. از ابتدایی که کرونا تو شروع شد تا الان، از الان تا آخرین روزی که این مسئله ادامه داشته باشه، رسانه ها در فضای سایبر علیه ما روی یک گزاره کار کردن، گزاره اعتماد مردم به در واقع جریان حاکمیتی و دولت. فارغ از بسیاری از کاستی ها و حالا تصمیماتی که شاید میتونست بهتر گرفته بشه و گرفته نشد، از همه اینها که بگذاریم، امروز در دنیا میگن چهار کشور موفق بودن در این حوزه: چین، کره، ژاپن و ایران، که البته باز ژاپن بعد از ایران قرار میگیره. خب نمیگن فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، امریکا. ببینید این خیلی مهمه. همه جا در همه تاریخ دنیا وقتی میخواستن مثبت بگن اونها رو میگفتن، منفی بگن ما رو میگفتن. پس اون چیزی که راجع به ما تهاجم کردند اینه که راستن رو فاکتور اعتماد کار کنند. در ایران آمار درست داده نمیشه، رو این کار اومدن دارن میخوان کار کردن. در ایران خدمات درست داده نمیشه، در ایران چنین است، در ایران چنان است. 41 سال اساره در واقع سیاه نمایی علیه ایران رو شما ظرف 40 روز گذشته در تمام این رسانه‌ها در فضای مجازی دیدید. اما نکته مهم کجاست؟ نکته مهم اینجاست: مخاطبی که امروز داره این اطلاعات رو میبینه مخاطب 40 سال پیش نیست. مخاطبی که داره امروز این اطلاعات رو میبینه، میبینه که در ایران شما پدیده‌ای به اسم گور دست جمعی ندارید، اما در اروپا، در امریکا، در دسته کشورهای دیگه شما پدیده‌ای به اسم گور دست جمعی دارید. شما در ایران چیزی تحت عنوان صف‌های کیلومتری برای دریافت فقط یک وعده غذا، نه برای بزرگسالا، برای دانش آموزان ندارید، اما در اروپا و در امریکا، تازه در اروپا، در قلب اروپا اینها رو دارید. پس نوع خاصی از تهاجم زنها شروع کردن بر اساس زدن پایه اعتماد بود، اما آنچه که فی الواقع در کف میدان اتفاق افتاده مقایسه مخاطبان بود به نسبت تحولاتی که در داخل ایران رخ داده و به نسبت تحولاتی که در کشورهای مبدأ تولید کننده این پیام قابل بررسی و ارزیابی بوده.
خیلی متشکرم جناب دکتر داوودی، توضیحاتتون خیلی کافی و وافی بود. اجازه میخوام که با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، موفق باشید و شما صدا
مخلص شما. خداحافظ. خب برمیگردیم به جناب استاد محمد قادری، کارشناس رسانه. جناب قادری، تقریبا یه بحثایی در مورد ایران مطرح شد در مورد تو گفتگو با جناب داوودی. یکی از بحثایی که مطرحه اینه که به هر حال تهاجمات تو فضای سایبری وجود داره. چجوری ما میتونیم حالا تو ابعاد مختلف، هم از دولت، هم از مردم، هم از رسانه ها، چجوری میتونن از تهدیدات فضای سایبری در امان بمونن؟
خب نکاتی رو که مهمان محترم تلفنی بیان کردن به نظرم نکات جامعی بود. من یه نکته رو بهش اضافه بکنم و اون هم این که در عرصه جنگ سایبری یا حالا اون چیزی که اسمش رو می‌ذاریم تهدیدات سایبری، مهمترین اتفاقی که روش هدف گذاری شده و داره انجام میشه، ما اگر بخوایم خلاصش بکنیم در یک کلمه میتونیم بهش بگیم جنگ ادراکی. این جنگ ادراکی یک سری پارامترها و شاخصهایی داره، به این معنا که آن چیزی رو که هستی اولا تحقیر میکنه و آن چیزی رو که نقطه مقابلت داره نشون میده به صورت توهمی به تو نشون میده. یعنی ما وقتی میگیم غرب در حال یک جنگ ادراکی گسترده با افکار عمومی داخل ایران هست، به این معناست خودمونیش به ایرانی جماعت میگه که تو بدبختی، تو هیچ اعتمادی به حاکمیتت نمیتونی داشته باشی، اونا دائما دارن پنهانکاری میکنن، دائما دارن دروغ میگن، ناکارآمدن، فاسدن، فسادشون هم فساد سیستمیه، فساد آدم ها نیست و و و و. از اون طرف خب حالا اینو ریخت، این در واقع زادگاه طرف، خاک طرف که بهش علقه داره رو شکست تو ذهن طرف. حالا نقطه مقابلش اون چیزی رو که داره نشون میده به صورت کاملا فانتزی و توهمی. بحث کرونا یکی از مهمترین فوایدش این بود که این حباب، این در واقع دنیای فانتزی تو ذهن اونهایی که واقعا دنبال حقیقتن، حالا ممکنه یه سری هر کاریشون بکنی به هر حال قبول نکنن، بگن آقا شما تو رسانه ها دارید میگید، ولی اون فضای و دنیای فانتزی ریخت. جنگ ادراکی میخواست اینگونه القا بکند که هرچی تو نداری رو و اینجا داری بابتش زجر میکشی، به بهترین شکل ممکن اون سر دنیا میتونی پیدا بکنی، زندگی راحت، زندگی لاکچری، با یک درآمد خوب، با یک فضای خوب. خب این اگرچه ادبیات گفتاریش و این چیزی که ما داریم الان با هم صحبت میکنیم خیلی ممکنه ساده به نظر برسه، اما مهمترین اتفاقی رو که داره رقم میزنه این هست که داره ذهن نسل‌های آینده تو رو نسبت به مؤلفه‌های یک نظام حکومتی و یک جغرافیا و یک فرهنگ و آیین رو داره تو ذهن تک تک آحاد این نسل داره میشکنه. ما طبیعتاً باید یک قدرت و یک بازدارندگی در مقابل این داشته باشیم که این تهدیدها نتونه اثرگذار باشه. ما عملا در دو جبهه باید فعالیت داشته باشیم. جبهه اول این هست که بتونیم در واقع این تهدیدها رو رفع بکنیم که یه سری عملکردها و بایدها و نبایدهایی داره که عرض میکنم. فاز دوم ماجرا اینه که شما عملیاتهای آفندی داشته باشی، یعنی به همین میزان که دشمن داره عقبه اجتماعی تو رو تحت تأثیر افکار غلط خودش و اون در واقع جنگ ادراکی خودش قرار میده، تو هم بر بستر همین فضای سایبری، چون این بستر الزاماً محدود شده ای نیست. بله همونطوری که اشاره کردن، اگر فلان پست بره توی فلان شبکه اجتماعی بعد از بار دوم حتما شما رو بلاک میکنه یا محدودتون میکنه، ولی به هر حال این فضا تا یه حدود زیادی امکان این رو فراهم کرده که شما عقبه دشمن رو بتونی تحت شعاع خودت قرار بدی. این اتفاق در موضوعات مختلف برای ما قابل احصا بوده به صورت کاملا دو تا چارتی. مثلا شما اتفاق تلخی که در سال 98 برای ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان در شهادت سردار بزرگ سلیمانی افتاد، خب این واکنش‌ها و مراسم‌هایی که برای ایشون و دیگر فرمانده عزیز جبهه مقاومت حاج ابو مهدی مهندس افتاد در اقصانقاط دنیا، این نشون داد که پس در عرصه سایبری تفکر ناب انقلاب اسلامی و اون گفتمان انقلاب اسلامی به میزان خودش و به سهمی که حالا میتونسته این نفوذ پیدا کرده و عقبه دشمن رو در واقع تحت شعاع خودش قرار داده. این که شبکه در واقع اجتماعی اینستاگرام میاد و برخلاف شعار آزادی بیان پستای شما رو حذف میکنه، در واقع نگران همین مسئله است. وگرنه چه دلیل داره؟ اگر اون قدرت برتر باشه میگه تو هر چی میخوای پست بذار. پس نگرانه که ما بتونیم از این بستر استفادهمون رو بکنیم. حالا این عملیات آفندی دو تا بهره برداری ما میتونیم ازش بکنیم. یک، دشمن رو به همون میزان که ما رو داره مشغول میکنه به خودش مشغول میکنه، یعنی از میزان آفند اون به داخل افکار عمومی کشور ما جلوگیری میکنه. نکته دوم هم این که دائم شما رو مجهز میکنه و بروز میکنه در رابطه با افکار مختلف و حجمه هایی که داره به شما صورت. اما در نقطه مقابل این که ما چگونه باید با این تهدیدها مقابله بکنیم، اولا این که همونطور که ما موضوعاتی رو که برفرض الان در کتاب‌های درسی داریم می‌بینیم، چه در سطح مدارس چه در سطح دانشگاه‌ها، برگرفته از یک علم یا یک در واقع تجربه هست که میاد تبدیل به یک واحد درسی میشه و در اختیار دانش آموز و دانشجوی ما قرار می‌گیره، حالا چه در عرصه تئوری چه در عرصه عملی، اساساً موضوع رسانه، موضوع فضای سایبری، موضوع فضای مجازی هم باید به یک کورس در واقع درسی تبدیل بشه و این مهارت افزایی بین نسل جدید ما همزمان با اینکه نسل قدیم داره این رو به روز میکنه برای خودش، باید برای اونم شک بگیره. چون الان در بسیاری از مجامع در جهان امروز، حتی نه فقط ایران رو میخوام بگم، وجود داره که نسل جدیده کارایی از این در واقع اسمارت فون یا این تلفن هوشمند رو داره میگیره که پدر و مادرش اساسا متوجه نمیشه که این داره چی کار میکنه، چون سواد نرم افزاریش رو نداره از یک طرف و سواد سخت افزاریش رو نداره، از اون طرف نمیتونه خودش رو بروز بکنه. بنابراین پس یک اتفاق اینه. نکته دوم این که شما حتما باید محتوای مورد نیاز اون شهروند خودت رو باید مهیا بکنی. مثلا شهروندی که در فضای همین امروز جهان که به هر حال به درست یا به غلط، که قطعا از نظر ما غلطه، یک سبک زندگی خاصی داره غالب میشه و این سبک زندگی افسردگی دنبال خودش داره، در واقع جدایی از خانواده رو دنبال خودش داره و یک سبک خاصی رو داره، گرایش مثلا به جنس مخالف به جنس موافق توش هست، اتفاقات خیلی بدی که اساسا با فطرت بشر این همخوانی نداره. خب جوان امروز وقتی دنبال موشکافی در جهان پیرامون خودش هست، اگر شما خوراک درست و خوراک صحیح رو که برگرفته از اسلام ناب هست در اختیارش قرار ندید، قطعا جذب فرقه های انحرافی و این گونه داستان ها میشه. بنابراین که الان بستر مناسبی هم در فضای مجازی و در شبکه های در واقع رسانه‌ای برای این کار وجود داره. بنابراین پس نکته اول این هست که باید سواد رسانه و مهارت استفاده از ابزار فضای سایبری باید ایجاد بشه. دو، فهم در مورد چارچوب‌های فکری عقیدتی باید صورت بگیره و خوراک مناسب باید در اختیار مخاطب شما قرار بگیره تا حداقل ما به این نقطه برسیم که بگیم اگر طرف حتی جذب یک انگاره یا یک گرایش دیگر هم میشه، از بابت اینه که دو تا چهار تا کرده، هر دوتا رو خونده، هر دوتا رو شنیده و بعد جذب اون شده، نه اینکه اساسا ما هیچ در واقع آورده ای نخواهیم برای اون داشته باشیم. البته به نظر میرسه که ساختارها و نظامهای متعددی در داخل جمهوری اسلامی برای این کار پیش بینی شده، اعم از حوزه های علمی، دانشگاه ها، وزارتخونه های مختلف، عرضم به حضور شما که رسانه های از جنس خود صدا سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، اینها متولی تولید محتوا در عرصه فرهنگی و اعتقادی ما هستن. ولی خب متاسفانه همونجور که میدونیم و نیازی خیلی به ذکرش نیست، در بسیاری از این حوزه ها ما عقبیم. چرا؟ به دلیل اینکه کار جهادی در این حوزه صورت نمیگیره، کار اعتقادی که در واقع اثر دلسوزی باشه کمتر صورت میگیره. عموم این اتفاقات بسنده شده به کارهای کارمندی، طرف بیاد یه ساعتی بزنه بره و دغدغه نسل آینده به اون معنا در برخی از این مجموعه ها چون وجود نداره، ما میبینیم که ما ضعف داریم. این ضعفه در تولید محتوا به این معنا نیست که ما در واقع از سرچشمه ضعف یا کاستی داریم، نه، از سرچشمه کاملا مشخصه و شما میبینید که به هر میزان که این منتقل میشه، بازخوردهایی که به شما داره میده میبینی فارغ از، یعنی فراتر از حد تصور شماست. عرض کردم مثلا همین داستان تشییع جنازه یا مثلا مراسمایی که برای حاج قاسم سلیمانی گرفته شد نشون داد که شما اگر در موضع حق قرار بگیرید تا چه بعد این تشعشعات این میتونه روح و قلب جوامع بشری رو تحت تأثیر خودش قرار بده. بنابراین به نظر میرسه که ما باید رویکردمون در مواجهه با فضای سایبری رویکرد فرصت محور باشه با توجه به تهدیدات و مقابله با تهدیدات.
بله، فکر میکنم که حدود 2-3 دقیقه وقت داریم جناب قادری. بعد نیست ما معمولا آخرین سوال گفتگوی سیاسی رو سعی میکنیم با نگاه رو به آینده داشته باشیم. در حال ما با تمام نقصان و ضعفایی که تو فضای سایبری داریم، به نظر میرسه راهی که تا حالا رفتیم، همون اشاراتی هم که شما فرمودید، بالاخره حالا یه سریش بر اساس اراده ما بوده که یه دستاوردهایی داشتیم، بالاخره یه کارهای زیادی صورت گرفته، همون تلاشای جهادی که شده، یکی هم خود این فضای سایبری یه شکلی داره که عملا بعد از یه مدت حالا پوشاندن حقیقت تو این زمینه، خود به خود حقیقت آشکار شده، از یه جایی درز میکنه خود به خود. به هر حال مثلا همین بحث کرونا هم که مطرح شد، بالاخره تهش بعد از یکی دو ماه که این ورمر کردن، بالاخره معلوم شد حالا اگر ما عمل کردمون مثلا خیلی هم عالی نیست، مدت دیگه پایین تر از کشورهایی که حالا سالها فهم میکردیم اگر یه دونه میکروب تو هواشون بخواد مثلا پرواز کنه با ضد هوایی میزنن و اینا، خیلی فرقی نداشته عمل کرده ما تو این زمینه با اونا. آینده این فضای سایبری رو چطور میبینید تو این 2-3 دقیقه که؟
ببینید، قطع به یقین ما باید تلاش مضاعفی بکنیم در رابطه با اینکه سخت افزار این فضا رو بتونیم بومی سازیش بکنیم. نقطه نظری که تقریبا از حدود 2-3 سال پیش در فضای عمومی کشور مطرح شد و جلسات متعددی براش گذاشته شد و اینکه در واقع پیام رسان‌های و شبکه‌های اجتماعی بومی بتونه طراحی بشه، به دلیل اینکه جلوگیری بکنه از مدیریت افکار عمومی که از قبل این شبکه‌ها در اون دیتا سنترها داره رخ میده و در واقع ارزیابی که از افکار عمومی ما داره انجام میشه و مفت و مسلم سرویس‌های بیگانه دارن با کف جامعه ما و نبض کف جامعه ما رو دارن میگیرن، باید با این برخورد بشه. طبیعتاً پس راهش اینه که ما سرمایه‌گذاری بکنیم از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌هایی که خیلی به نظرم خارج از حد تصور در ایران تونسته به بلوغ برسه و با سرعت به بلوغ رسیده، توان این رو دارن که اگر حکومت، دولت و ساختارهای اداری اجازه بدن، بتونن بسترهای این شبکه‌ها رو بومی سازی بکنن و در کنارش با ایجاد شبکه ملی اطلاعات حداقل بخشی از این هجوم رو ما بتونیم مدیریت بکنیم و بعد بر اساس اون بتونیم رهاوردها و فرایندهای آفندی رو هم طراحی بکنیم.
خیلی متشکر. در خدمت جناب دکتر علیرضا داوودی بودیم تلفنی و بیشتر وقت برنامه در خدمت استاد محمد قادری کارشناس رسانه بودیم، در مورد تهدیدات فضای سایبری صحبت کردیم. امیدوارم که از این بحث استفاده برده باشید. تا برنامه بعد گفتگوی سیاسی، همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خب همکاران خوب من برنامه گفتگوی سیاسی رو تقدیمتون کردند با موضوع بررسی و تحلیل ظهور فضای سایبری به عنوان عرصه جدید رقابت‌ها و منازعات. امیدوارم مورد توجه و عنایت شما خوبان شنونده هم قرار گرفته باشه. 30,035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر خواستید با ما در این مورد در ارتباط باشید از این طریق میتونید که تعامل خودتون رو برقرار بفرمایید. از اینکه همچنان شما خوبان شنونده با ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست بسیار خرسند و سپاسگزاریم. شما عزیزان میتونید برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. بله این کانال به آدرس ادسان رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. اما در این روزهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان، بیایید که بیش از پیش به رعایت حق الناس بپردازیم و از اذیت کردن دیگران و یا غیبت کردن همدیگر بپرهیزیم و ببینیم که او میگوید گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. چرا به اون اول شما اصلا کاری بنا
دارم.
هم خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید و لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم می کنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه می کنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم می کنند و بر گناهان ما اضافه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 6:30 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه امروز بدون خط خوردگی.